تشکیل و در سال تولید پشتیبانی ها و موانع زدایی ها همه ما بتوانیم راه ترقی و پیشرفت و توسعه رو پی بگیریم. از این لحظه تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم از شبکه رادیویی گفتگو. دعوت میکنم با برنامه از پارسی تا فارسی همراه باشید.
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم در همه عالم که همه عالم از اوست.
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، بلبل شوقم هوای نغم خانی می
نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است.
چه تعلیم تو کرد ای نسیم این گل فشانی را، چه تعلیم تو کرد.
آسمان دانم که چیست، من سکوت عمق بحر بیکران دانم که چیست.
دوش می آمد و رخسار برافروخته بود، تا کجا باز دل غم زده بود.
زمان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه، قرن‌های متمادی است این زبان حفظ شده.
از پارسی تا فارسی،
ساقی حدیث سر و گل و لاله می رود، یا وین بحث با سماسه ی قصال می رود، یا
به نام خداوند ماه و هور. با درود خدمت همه مردم خوب ایران، شنوندگان فرهنگمند، اینجا رادیو گفتگو هستش و من سید حسن نورانی مفتخر از این که در خدمت شما هستم. شنوندگان عزیز، اینجا رادیو گفتگو هستش، با برنامه از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستیم. در این برنامه به نقش سینما و هنرهای نمایشی و نقش اونها در حفظ و ارتقای زبان فارسی خواهیم پرداخت. همراه ما باشید. همونطور که در برنامه‌های گذشته، در واقع دو برنامه قبلی، به نقش هنرهای نمایشی پرداختیم، در این برنامه نیز می‌خواهیم انحصاراً به این موضوع بپردازیم و نقش نمایش و سینما رو در گفتار و زبان و گسترش گفتار و زبان بررسی بکنیم و از این منظر به این موضوع نگاه کنیم. در این برنامه همراه ما کارشناسان خوب و کاربلدی هستند که من این دوستان رو به شما معرفی خواهم کرد در جایگاه مناسب خودش. اما شماره پیامک برنامه 3010-35 به تلفن‌های ما 22-65-22-85-27-86-10-35. پس شنوندگان عزیز همراه ما باشید، ما رو یاری بفرمایید با پیام و کلام مهرامیز و روشنگر خودتون با پیامک 3010-35 و تلفن‌های 22-65-22-85 و 27-86-10-35. شنوندگان فرهنگمند، شما می توانید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن برنامه رو و بر روی وبگاه رادیو گفتگو به آدرس www.radiogoftogu.ir داشته باشید. و اما دوستان و یاران من در این برنامه، تهیه کننده محترم بهزاد خان محمودزاده، هماهنگی ها سرکار خانم فاطمه ربانی و صدا بردار محترم سرکار خانم فاطمه آقای پور و من سید حسن نورانی نماینده این جمع در این برنامه در خدمت شما خواهم بود. ایرانیان فرهنگمند، تا لحظاتی بعد شنونده برنامه از پارسی تا فارسی از رادیو گفتگو خواهید.
نه بدهدی ایام شدی ابر بهار، گریهش بر سمن و سوزن و نسرین آمد، گریهش بر سمن و سوزن و نسرین آمد.
بیقرار توام و در دل تنگم گله هاست، آه بیتاب شدن عادت کم حوصله هاست، مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب، در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست. آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد، بال وقتی قفس پر زدن چلچله هاست. بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است، مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست. باز می پرسمت از مسئله دوری و عشق، و سکوت تو جواب همه مسئله هاست.
از شب دریا تا سپیدارم، از تب سهرا تا به گذارم، از گلوی نگه زخمی و سوخته، تا گل خفته بر شاخه باران. می شود دلنشین قصه یاران، هر کجا می رود نامی از ایران. می رسد با سر از ره گذری دیگر، تا ساحل شکفتن ما سپید پاهم، این موج هم دلی را دریا کشیده باهم. شکفتن آین سر بداران، جاییست در زمان نام بلند ایران. شب دریا تا سپیداران، از تب سهرا تا به گذاران، از گلوی نگه زخمی و سوخته، تا گل خفته بر شاخه باران. می شود دلنشین قصه یاران، هر کجا می رود نامی از ایران.
شنوندگان عزیز، پس از شنیدن شعری که از فاضل نظری عزیز خوندم و این تصنیف و ترانه زیبا، رسیدیم به بخش یک آسمان نگاه. مفتخر هستم که خدمت شما معرفی کنم مهمان گرامی این بخش رو که جناب دکتر شاهد پیوند هستن و من در خدمتشون هستم. جناب دکتر، درود بر شما.
به نام خداوند علم و هنر، پدیدآور این جهان و بشر. جهان صحنه و کارگردان خدا، سپرده به هر کس نقشی جدا. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری توانمند و همه شنوندگان فهیم رادیو گفتگو، در خدمت شما هست.
درود بر شما جناب استاد. خب خوشحال هستم که باز هم در خدمت شما هستم و ناراحت از این که این بار به شکل تلفنی، هفته قبل سعادت حضور شما رو در استودیو داشتیم. زنده باشین. در سلسله گفتگوی ما در ارتباط،
فقط عرض کنم که این سعادت از من سلب شده، پوزش میخوام از این که حضوری خدمتتون نبودم.
نه خواهش میکنم، خواهش میکنم، زنده باشین. عرض میکردم که در سلسله گفتگوی ما در هفته گذشته و برنامه قبل که خب گفتگوی خوبی هم شد، در پیرامون رابطه هنر و ادبیات و سینما و نمایش در واقع بحث کردیم.
بله.
و امروز در خدمت شما هستیم تا در ادامه این موضوع به گفتگو بنشینیم و شما اگر مقدمه‌ای دارید برای شروع بفرمایید که من در خدمت شما هستم.
تمنا میکنم. عرضم به خدمت شما، ببینید ما چه بخوایم چه نخوایم، زبان فارسی بخشی از هویت. به هر جهت ما که ایرانی هستیم باید برای حفظ و احیای اون کوشش بکنیم.
بله.
حالا چگونه کوشش بکنیم؟ به نظر میرسه هر کدوم در جای خودمون. حقیقتا نیاز نیست که همه ما دکترای ادبیات فارسی داشته باشیم، همه ما پژوهشگر ادب فارسی باشیم، خیر. فقط کافیه ما درست بنویسیم، غلط هامونو کم کنیم، درست کلمات رو ادا بکنیم، مطالعه بکنیم. با مطالعه کردن چشمان ما کلمات جدیدی رو میبینه، دیکته و نگارش ما بهبود پیدا میکنه. در جایی اگر نیاز هست رجوع بکنیم به لغتنامه هایی مثل لغتنامه معین، فرهنگ دهخدا، و بتونیم الانم که الحمدلله با وجود نرم افزارها دیگه همه این نرم افزارها رو میتونیم به گوشی های تلفن همراهمون داشته باشیم.
بله.
و چیزی که من جلسه قبل هم تاکید کردم بزرگوار اینه که یکی از آفتهایی که زبان فارسی متاسفانه امروزه باش مواجهه، استفاده غلط در فضای مجازیه، شکست نویسی، اختصار نویسی هایی که عجیب و غریب ما رو به ورطه نابودی داره میکشونه، متاسفانه که خیلی سهم مهمی داره در این انحطاطی که بعضا ما شاهدش هستیم توی زبان فارسی داریم. حالا اگر به طور اخص میخواین در رابطه با سینما و هنرهای نمایشی صحبت کنیم، من در خدمتتون هستم. بله. هر مسئله دیگری هست.
بله. ببینید جناب دکتر پیوند، من خودم اساسا معتقد هستم که برخی از هنرها، هرچند امروز به مدد چاپ و بعد جلوتر از چاپ دیگه، چاپ هم یک فضای به نظر من کلاسیک شده برای مردم جهان، همین فضای مجازی که خب امروزه بسیار بسیار به ما داره کمک میکنه در سریع شدن کارها، اما مجموعاً برخی از هنرها رو من میتونم اسمشون هنر پادار بذارم. یعنی چی؟ یعنی ببینین یه هنری مثل مجسمه سازی، خب ما طبیعیه که مجسمه رو، آره ما میتونیم الان عکس یک مجسمه‌ای که در فلان کشور جهان قرار داره رو ببینیم، حتی فیلمش هم ببینیم از زوایای مختلف، اما این معنای دیدن اون عکس یا فیلم مجسمه قطعا نمیتونه به معنای اون حسی که از عظمت اون داریم، نمیدونم سایه‌ای که رو ما حتی میتونه بندازه. ببینیم مثلا خود، حالا نمیدونم شنوندگان این تجربه رو شاید داشته باشن، مثلا من تخت جمشید رو وقتی خب قبل از اینکه ببینم حضوری فرصتی دست نداده بود و این فکر میکنم 27-8 سالگیم بود من تونستم برم اولین بار به اون منطقه و ببینم اونجا رو، خب به سبب علاقه تاریخی خودم به تاریخ، به فرهنگ، به ادبیات، همیشه برام جالب بود. خب این مستنداشو دیده بودم، عکساشو دیده بودم، اطلاعات زیادی داشتم در اون باره، اما وقتی از نزدیک دیدم دو حس متفاوت داشت. بعضی از اون چیزهایی که تو عکس دیدم به نظرم که خیلی ابهت داشت، وقتی از نزدیک دیدم این چقدر کوچیکه به نظر من.
بله.
یعنی اون تصویر به نظرم اون ستون خیلی کوچیکتر از اونی بود که تو ذهن من شده بود. و برعکس، بعضی از نقوش و چیزها خیلی حیرت آورتر بود نسبت به اون چیزی که من تو تصاویر دیده بودم. بنابراین تصاویر رو میتونیم داشته باشیم، اما اونقدر شاید گویا یا مثلا بیانگر حس نباشن. اما یه هنری مثل مثلا هنر سینما و تئاتر خب کمتر، هرچند مخاطب خاص داره و اثرگذارتره، هنر پاداری هستش. یعنی توی هالیوود وقتی مثلا ساخته میشه، ما ته مثلا نقشه هر کشوری میتونیم اونو ببینیم با همون کیفیتی که اونجا اصلا مد نظرشون بوده، با همون چیزی که اون هنرمند خواسته که آفرینش پیدا بکنه، حالا روی پرده سینما یا روی یک صفحه تلویزیون، حالا نسبتا معمولی هم میتونیم به اون هدف اون نویسنده یا اون کارگردان و اون عوامل مجموعا برسیم. بنابراین اینا هنرهای پادار هستن و خواه نخواه اثر گذار. خب این موضوع حالا توی فرهنگ پس طبیعی که اثر زیادی داره به نظر من، و فکر میکنم نمیدونم اگه شما هم تایید میکنید حرفم غلط نباشه.
نه کاملا درست میفهمم.
حالا ما تو عرصه های نمایشی به ویژه سینما چه کاری کردیم و چه کار داریم میکنیم؟ ببینید دهه 60 مثلا، یه حرفایی ما هفته گذشته با هم داشتیم، دهه ای بود که یک سینمای فاخر غالب شد بر حتی سریال های ما، بر مثلا فیلم های ما، و آثار خیلی گرانقدری ساخته شد. آثاری که هر کدومشون رو نگاه میکنین، مثلا شما یه مجموعه مثل هزار داستان رو نگاه میکنین، یک درسنامه بازیگری، درسنامه فیلمبرداری، درسنامه سینما، درسنامه دکوره، موسیقیش اصلا یک اثر کاملا جدا، یعنی همراه با اثر کاملا بیانگر و قدرتمند، جدای اثر شنیدنیه، یعنی همه جوره عالی بود و اینها تاثیر بر روان جامعه میگذاشت و اون حس فاخر بودن رو میداد. اما امروز من اینو نمیبینم. احساس میکنم که سینما دنبال روی در واقع زائقه سطح پایین، حتی مثلا کوچه و بازار شده، میخواد ببینه کوچه و بازار چی میپسندن، شبیه همونو بیاد حرف بزنه. یعنی برعکس داره، یعنی کوچه و بازار داره زائقه سینما رو داره تعیین میکنه انگار، و خواهنخواه این رو سطح زبان هم اثر خواهد گذاشت دیگه. شما این موضوع چه لحاظ می‌بینید؟
ببینید بزرگوار، ادبیات به طور کلی برای هنرمند هم از نظر آموزش و هم از نظر محتوا کاملا میتونه منابع الهام باشه و بسیار هم سودمند باشه، مشروط به اینکه بتونه از اون قواعد و اون ساختار ادبی درست استفاده کنه و اون مدیومی رو که انتخاب میکنه متناسب با اون به کار ببره. ببینید اینقدر فرهنگ سازی میتونه بکنه. ما وقتی سینما رو نگاه میکنیم تو دهه‌هایی، چه پیش از انقلاب چه بعد از انقلاب، با ساختن یک فیلم میبینیم یک موجی در مخاطبین و در آحاد مردم ایجاد میکنه. یعنی ببینید چه تأثیری داره.
بله.
پوشششون رو تحت تأثیر قرار میده، زبانشون رو تحت تأثیر قرار میده، که کلامهایی که میسازن رو تحت تأثیر قرار میده، و این همون مد نظر حضرت عالی که فرمودید چه تأثیر به سزایی داره. خب سینما فراگیرتر از همه هنرهاست این حقیقت، برای همین میتونه این کارو بکنه. و از کجا شروع میشه؟ از عنوان فیلم شروع میشه این فرهنگ سازی.
بله آفرین.
شما عنوانی رو که انتخاب میکنید چقدر تونسته برسونه و چقدر از ادب فارسی شما بهره گرفتید و چقدر پیشرو میشه کارا. ببینید مثل کارهایی که مثل زنده یار علی حاتمی شما به درستی هزار داستان اشاره کردید و دیگر آثار استاد که به درستی ایشون رو شاعر سینما ایران لقب دادن، نگاه میکنید همه چی درسته. یعنی ببینید در جای خودش، ما نباید اینجوری بسنجیم که بیایم زرادین برداریم و پیدا کنیم. من یادم یک روزی محضر دکتر کزازی بودیم، داشتم صحبت میکردن، حالا ما هم دانشجو بودیم، یه دانشجویی برداشت از اول تا آخر دیم داره مینویسه یه چیزی، بعد آخرش گفت استاد شما تو این یک ساعت و نیم که سخن گفتید 50 تا کلمه عربی به کار بردید. و ببین یه سری کلمات دیگه عجین شده با ما، اصلا دیگه معرب نیست، اصلا انگار مال خودمونه. ما نمیتونیم به هر جهت، ما 32 حرف در زبان فارسی داریم دیگه خیلی، ولی این که ما تأکیدمون باشه به این که فارسی بنویسیم، فارسی رو به قول معروف حالا اصطلاحا میگم پاس بداریم، واقعا همینه. یعنی از اون چیزی که ما محتوامون بر مبنای ادب فارسی بگیر تا اینکه نه، حتی اصلا ما محتوا رو کار نداریم، اصلا میتونه یک فیلمی باشه که محتواش ربطی به ایران امروز ما یا دیروز ما نداره، یک محتوای کاملا اجتماعی داره که میتونه در هر نقطه‌ای از این کره جغرافیایی اتفاق بیفتد. اما استفاده از واژگان، استفاده از تیک کلام‌ها، اینا خیلی میتونه به ما کمک کنه. چیزی که متأسفانه ما میبینیم برعکسش رایج شده. یعنی همین شکستگویی‌هایی که من ابتدای عرایضم عرض کردم، وقتی از یک سینما، از یک فیلم یا از یک سریال در تلویزیون منتشر میشود و مخاطبین چقدر قشنگ اینو میگیرن، از اون ور هم بس میتونن بگیرن. همین قضیه که ما ملاحظه میکنیم که انقدر چیزایی که زعم ما که حالا تأکید بیشتری داریم روی ادب فارسی میتونه جایگاه داشته باشه و جای خودش رو بین مردم باز کنه، از اون ورش هم میتونه. یعنی حتی فرهنگستان، ببین فرهنگستان ما چه زمانی موفق بوده؟ موقعی که در مدخل یک تکنولوژی یا یک کلمه یا یک چیزی وارد کشور ما داره میشه، همونجا اسم میگذاره. یعنی وقتی که یک چیز جدید میاد شما اسم براش میگذارید، وقتی میگید نمیدونم ماهواره، این ماهواره دیگه ماهواره میمونه. ولی ما هر کاری کنیم، چون سالهاست داریم میگیم هلیکوپتر، نمیتونیم این چرخ‌پله تو دهن ما نمیچرخه. ببینید چیزهای مختلفی باعث میشود که این اتفاق بیفته. عرض کردم در سینما از خود عنوان شروع میشود تا اینکه اون فیلم نامه‌نویس محترم، اصلا هم میگم من بحثم بحث واقعا محتوایی نیست، چون یکی مثل آقای استاد مرحوم علی قاسمی محتواش هم بر مبنای زبان فارسی، بر مبنای فرهنگ فارسی. یعنی شما نگاه کنید این مادر رو شما نگاه کنید، از آداب و رسوم سنن ایرانی داره توش به کار میبره، تا گویش ایرانی، تا اون روابطی که برای ما کاملا ملموسه. چرا فیلمای آقای حاتمی خیلی بازخورد خوبی در داخل کشور داشته خارج کشور؟ چون که تو داخل کاملا برای ما ملموسه، ولی خارج از کشور شاید یه مناسبات دیگه و این مناسبات شاید در یک جاهایی براشون خیلی ملموس نیست، ولی برای ما کاملا ملموسه. از اینجاها شروع میشه. اما من میگم نه، حالا آقای حاتمی و اینجور دیدگاه بسیار عالی و بسیار کمیابند. من میگم حتی یک هنرمند جوان سینما رو که بخواد کارگردانی بکنه و موضوعش هم اصلا موضوع آداب و سنن ایران و فرهنگ ایرانی و اینا نیست، هم میتواند لااقل در استفاده از کلمات و جملات این رو توش تداعی بکند و اینو منتشر بکند که لااقل درست صحبت کردن رو منتقل بکنه، خارج از این که موضوعش چی میتونه باشه.
بله بله. خب ببینید، از همون عنوان سینما بخوایم با هم صحبت کنیم، ببینید الان یه رسمی شده که فکر میکنم تحت تاثیر، میگم فضای مجازی شاید البته، که غلط نویسی هایی که گاهی اوقات هم دلیل نداره، مثلا میاد مثلا عادت نکنیم یا عادت میکنیم ورمه با الف مینویسه با چند تا تکرار مثلا، خب اینها میتونه در دراز مدت تکرار این موضوع ها تبدیل بشه به یه عادت و واقعا مثلا تبدیل بشه به یک غلط رایج بی دلیل که دلیلی نداشت مثلا این اتفاق بیفته. اینها خب ببینید شما اشاره به این موضوع کردی، یعنی ما از همون پوستر فیلم میتونیم آسیب به زبان برسونیم
یا نفع برسونیم
تا موقعی که وارد تیتراژ فیلم میشیم، تا موقعی که اسم فیلمو میخوایم انتخاب کنیم و سطح زبانیشو. حالا به قول شما الزاماً قرار نیستش که ما اگر فیلمی میسازیم فیلممون حتما شاعرانه باشه، حتما ادبیات قوی توش داشته باشه، یا اصلا سطح مثلا سورئالیستی بخواد از زندگی یک ادیب نشون بده. نه، قطعا اینطوری نخواهد بود. خب همه سینما اینجوری نیستن. اما با توجه به این تأثیری که داریم و با توجه به اینکه هویت فرهنگی هر کشور، هویت زبانی هر کشور، بیانگر اصلا پایداری استحکام اون کشور شاید به زبانش باشه، وقتی این رو مورد هدف گاهی اوقات هم نادانسته قرار میدیم، داریم لطمه بزرگی میزنیم. و با هنری مثل سینما که عرض کردم، یک اساسا یک هنر پاداره و تاثیرگذاره. قطعا سینما تاثیرش از مجسمه سازی بیشتره.
بله دقیقا، کاملا درست فرمودید. ببینید ما حالا شما به عنوانی اشاره کردید و نام بردید، ببینید ما خیلی وقتا یک موجی که به وجود میاد، ریشه های اینه که ما عقب نمونیم بعضی وقتا. اما خیلی از عناوین فیلم ها رو شما نگاه کنید که دقیقا عناوینی هستش که کلمات غربی رو اومدن فارسی نویسی کردن.
بله.
ببینید چی میگم، حالا من نمیدونم مجاز هستیم اسم ببریم.
بله.
مثلا هتریک، لابیرنت. خب ببین اینها من نمیدونم یک زمانی خیلی جلوش وای میستادن.
بله.
واقعا دوستان در وزارت ارشاد و درست نبود. اصلا من اینو به عنوان سانسور و اینا واقعا قلمداد نمیکنم. هنرمندان عزیز به خورده نگیرن. ولی این همه اسم فارسی ما داریم. درسته ما یک مقداری نسبت به زبان انگلیسی دچار فرق به کلمات هستیم، ناگفته نماند. حالا شما بهتر میدونید، تقریبا شاید 1,000,000 اگر اشتباه نکنم 200 کلمه انگلیسی داریم و در کنارش ما هلوش مثلا 300,000 تا 350,000 تا کلمه فارسی داریم. برای همینه که خیلی وقتا هیچ معادلی راجع به کلمات انگلیسی نمیتونیم پیدا بکنیم، مجبوریم از خودش استفاده بکنیم. اما
البته این موضوع قابل بحثه، ولی خب چون وارد حالا مثلا یه شاخه جدید میشه شاید اینو الان
میشه باهاش صحبت. ولی من میگم در همین حد هم که داریم ما صحبت میکنیم، بابا فرهنگ خیلی غنی داریم ما، خیلی کلمات هست هنوز که هنوزه افرادی که دکترا هم تو این جامعه دارن نمیدونن این کلمه اصلا وجود داره و ریشه‌اش چیه، فارسیه و ما غلط بهمون دیکته شده. یعنی خیلی من. از ماها شاید هنوز که هنوزه بخوایم تهران رو بنویسیم میگیم چون میخوایم ایرانی فارسی بنویسیم با ته دستدار بنویسیم، اصلا که ته دستدار اصلا در حروف فارسی نبوده. ته دستدار یکی از حروف عربی است که وارد در حقیقت زبان ما و خط ما شده. این که یک جریانی بشود و این که من با عنوان فیلمم بیام یک نشون بدم که من یک موج نوعی رو دارم به وجود میارم، متاسفانه و خیلی وقتا نمیخوام نامی ببرم، میبینیم که فقط اسم، حالا به زعم خودشون شاید که یک اسم شیک و یک اسم لاکشری و میریم میبینیم هیچ محتوایی وجود نداره. چیزی که امروز ما واقعا بهش نیاز داریم یک اسم زیبا. تازه شما میتونید یک اسم ایرانی هم انتخاب کنید، یک اسم فارسی هم انتخاب کنید که خیلی زیبا باشه. چرا فکر میکنیم ما کم بود داریم؟ واقعا خیلی زیاد ما از این موارد داریم. یه چیزی که ببینید ما رو به درد میاره، من جلسه قبلا میخواستم این اشاره کنم متاسفانه نرسیدم، این که ما نمیدونم میخوایم یا نمیخوایم، عزمی هست یا نیست. شما الان کافیه یک سری، شما و مخاطبان ارجمندتون حتما این کارو کردن، به این ایستگاه مترو بزنید، خب این یعنی چی؟ تصویر حافظ و تصویر خیام و تصویر فردوسی رو کشیدن، یک ماسک هم گذاشتن جلوش و شروع کردن شعرها رو بر بزن شعرهای این عزیزان در رابطه با کرونا. اون یعنی چی؟ کدوم یکی از کشورهای جهان رو شما میشناسید که ادباشون و نویسندگانشون رو اینجوری به سخره بگیرن؟ خب این وقتی از اینجا شروع میشود، من مخاطب نگاه میکنم باید چقدر قشنگ میشه با فردوسی بزرگ شوخی کرد، چقدر قشنگ میشه با حافظ شوخی کرد، پس دیگه من اینم نداره و این جوان و این بچه ای من چه تصوری در آینده خواهد داشت از این مفاخر کشورش؟ میتونید یک جایی باید ما به جایی که فرهنگ سازی کنیم متاسفانه یک جایی داریم خودمون تیشه میزنیم به ریشه خودمون و به نظر میرسه که این یک عزمی رو میطلبد. همه باید در کنار هم دیگه باشن و اینکه من هنرمند حقیقتا باید خودم هم بخوام. یعنی هر چقدر شما میدونید هنر واقعا اینو درست میگن، درسته که یک قواعدی رو رعایت میکنه ولی به شدت هم گریزانه. یعنی شروع میکنه اگر یک محدوده ای رو براش تعریف بکنی یک راهی رو پیدا میکنه که حرفشو بزنه، اما من اگر به اون باور برسم، یک زمانی معاونت بنیاد سینمایی فارابی یک بخش فرهنگی داشت، خیلی جالب بود، به جای اینکه این عزیزان حالا چون مسئولیتشون اگه میخواستی حساب کنی به نوعی این بود که یک جاهای فیلم باید خارج بشه، یک جاهایی نباید باشه، از زمان فیلمنامه هم حضور داشتن اینا نه. از زمان فیلمنامه حضور داشتن، در کنار فیلمنامه نویس کارگردان قدم به قدم میرفتن، انقدر قشنگ با هم دیگه گپ و گپ میزنن که اگر اون کارگردان میپذیرفت در نهایت با دوستی اون چیزایی که مد نظر عزیزان بود و تو فیلمش لحاظ نمیکرد، ولی اگر از همون اول وای میسادن با یک زبان بد که این نباید تو فیلم شما باشه، اونم جپه میگیره. ولی انقدر قشنگ اون زمان اتفاقا فیلمایی مثل دختری با کفش کتانی اومد بیرون، یعنی این فیلمایی که شما الان نگاه میکنید چقدر جسورانه بود در زمان خودش، ولی یعنی اومدن گرفتن اون باریو که شاید خدایی نکرده دچار سیاه‌نمایی میشد، جایی که شاید میخواست یه ذره لطمه بزنه به زبان و ادب فارسی ما. یک جاهای هنرمند به نظرم میرسه خودش هم باید احساس مسئولیت بکنه بزرگوار. یعنی شما وقتی یک نگاه به تاریخ سینمای ما میکنی، من اصلا نام نمیبرم، من همیشه میگم اگر میخواییم ما حفظ بشود فرهنگمون، اگر میخواییم ایران رو نشون بدیم، ما هم در کشورمون مثل تمام کشورها همه چی داریم، هم خوبی داریم هم بدی داریم. اگر هم میخواییم بدی رو نشان بدهیم، میخواییم سیاهی نمایی نشود، دوربینمون رو لاقل از جای خوشگل این شهر تکون بدیم توی تیتراژمون حرکت بدیم و بعد برسیم به نقاط سیاه اون شهرمون. یعنی ما اگر اینو داریم اونم داریم. این که من بیام یک استثناء رو به عنوان قاعده قلمداد بکنم واقعا دل آدم یه ذره به درد میاد، به عنوان اینکه اصلا هم ما بحث خدایی نکرده ناسیونالیسم و نمیدونم این داستانا رو نداریم. ما هممون ایرانی هستیم و ایران رو دوست داریم و و بدی و خوبیش هم با هم درک میکنیم، اینجا داریم میبینیم. ولی اگر من بیام نشون بدم یک جایی رو که آقایی همسرش رو به خاطر اینکه شب نره در یخچال باز کنه